میگم حوزه بیمارستانی نیست، حوزه غیر بیمارستانیه.
بله.
نشون میده که این وضعیت خیلی آشفته است که انقدرش تازه کشف میشه. البته نشانه نظارت آقای دکتر
سلیمانی. من یه نکته تو این حوزه عرض بکنم.
ببینید
تو بحث این پلن در واقع قطعات مختلفی مورد استفاده قرار میگیره. ممکنه در واقع قطعات پروتزی این پلن، نه در واقع قطعه ای که داخل فک کارگزاری میشه، قطعاتی که در واقع خارج از به اصطلاح بافت زنده هست، این قطعات پروتزی خب الان بعضی از تولید کننده های داخل رو هم دارن میزنن و حتی یکی دو تا شرکت خب الان در به اصطلاح صدد تولید ایمپلنت هستند، خب تولیداتی رو هم داشتن به صورت مشترک با شرکت های خارجی. این رو اون قطعات که در واقع چیز هست، ممکنه در واقع این قطعات رو اینجا بدون نام و نشان میزنن، ولی از 3 میلیارد تومان با توجه به اصطلاح گرانی مواد و وسایل حجم بالایی از کالا نیست. ببین اینکه به هر حال این اتفاق با توجه به اینکه مسائل ارزی وجود داره و ورود کالا یه مقداری سخت شده،
بعد سوء استفاده میشه دیگه. بله
بله
درست. آقای آدیانپور، ریشه این سوء استفاده رو شما چی میبینید؟ آیا افزایش قیمت دلار؟ حالا قاعدتا آمریکایی‌ها ما رو تحریم کردن، اعلام کردن تو حوزه دارو و تجهیزات اینچنینی ما رو تحریم نمی‌کنن، اما واقع مطلب اینه که وقتی بانکامون تحریمن و نمیتونیم گشایش اعتبار بکنیم، این عین تحریمه دیگه، فرق چندانی نخواهد کرد. یه توضیحی در این باره می‌فهمید آقای آدیانپور؟ آیا این چه بخشش برمیگرده به حوزه تحریم و چه بخشش برمیگرده به نمی‌خوام بگم سوء نظارت یا نبود نظارت، کم بودن نظارت؟ حالا چون من ابتدای عرضم از کردم که حوزه بیمارستانی نظارت ها قوی است.
عرضم به خدمتشون که خب در حال واقعیت این هستش که کالاهایی که به صورت قاچاق یا فردی وارد میشه، خب توی از یه گیتی داره عبور میکنه که اون بندگان خدا هم خیلی از اینا رو خب نمیشناسن. اون داره یه فقط یه ایکس ری کالا رو نشون میده، حالا به یه میزانی داره میاد و در اونجا هم از اون اشخاصی که پشت اون در واقع گیت هستن داره اینا رو میبینن. خیلی هاشون خب خیلی از این وسایل رو نمیشناسن. وسایل حجیمی هم نیست، یعنی شما در یک حجم خیلی کوچکی با توجه به اینکه اینها بسته‌بندی میشن به صورت فله‌ای که بیان یکو شاید مثلا خدمتتون عرض بکنم که 100 میلیون در یک بسته‌بندی شاید مثلا 50/50 وارد بشه.
خب
و خب این خیلی راحت میتونن این کار رو انجام بدن.
مگر
اگر نظارتی عوض بشه،
نه اگر قاچاق باشه. حالا قاچاق میگیم آقا یه جنسیه میخواد عوضشون نده، قاچاق میکنه.
بله.
اما جنس تقلبی فرق میکنه با قاچاق؟
بله جنس تقلبی هم حالا اون دیگه بحث دومی هستش که این دیگه عدم در واقع کمبود نظارت خود کارشناسا هستش و خب سوء استفاده که تو بازاره. حالا به عناوین مختلفی این میتونه صورت بگیره. ما متاسفانه یکی از مشکلاتمون اتفاقا با خود اداره کل تجهیزات پزشکی و حالا دندان پزشکی و غیره به این شکل هستش که از یه سمتی خب کارشناسهای به تعداد کافی برای نظارت برای این حوزه‌های مختلف رو ندارند. این دو تا شکل رو ایجاد میکنه، دو تا مشکل رو ایجاد میکنه. یک، نظارت کافی برای خود تولید یا حتی واردات صورت نمیگیره. دو، خود کارهایی که داره انجام میشه، چه فرایند مجوز تولید، چه مجوز در واقع تمدید تولید یا حتی مجوز واردات، خیلی وقتها با زمانهای خیلی زیادی و وقفه‌های خیلی زیادی انجام میشه که خب این وقفه‌ها باعث میشه که یه اختلالی در خود توزیع کالاها شکل بگیره. این وسط چیا سود میبرن؟ کسانی که دارن در واقع کالاهایی رو به صورت قاچاق میارن یا کالاهایی رو به صورت زیرپله‌ای دارن تولید میکنن و غیره، اون فضاها و گپ‌های خالی اونا میتونن خیلی راحت پوشش بدن.
بله.
اینم یه بحث دیگه هست که وجود داره.
ممنونم آقای دکتر صادقی. واقعا انقدر نیرو نیست بشه نظارت کرد اون بچه اسمش شما که شما ازش صحبت کردید.
تو هیچ جای دنیا در واقع فقط با نیروی انسانی نظارت صورت نمیگیره. در واقع این یک مجموعه. البته واقعش اینه که خب ما تو همه کارها و بازهایی که در ایران داریم اگر فقط صرف اینکه نیرو باشه و نظارت بکنیم، چون میبینید باید چند میلیون نفر آدم استخدام کرد.
حالا اینکه کشف میشه چطور کشف میشه؟
اتفاقا ما نظرمون آره دور این هست که شما نیازی به این تعداد نیرو انسانی ندارید. ببینید شما در دنیا هم همین هست، اتفاقا کشورهای پیشرفته مخصوصا میخوام خدمتتون عرض میکنم که اونها میان از شرکت‌های مشاور مختلف و شرکت‌های خدمات دهنده مختلف استفاده می‌کنن، اینو تفویض اختیار می‌کنن. مثلا الان خود اداره کل یک کاری رو یک سال اخیر انجام داده که خب این کار خیلی روند رو تسهیل کرده. این هم این هستش که برخی از امور نظارتی رو به دانشگاه‌ها واگذار کرده. خب این باعث شده یه حجم کاری از کارشناس‌ها کمتر میشه و روالی خود بهتر شده. ولی هنوز کارهایی که مرتبط با کارشناس ها هست باز چون زیاده این اتفاق هنوز هم میفته. خب میتونن اینها بیان فراخوان‌هایی رو بدن، شرکت های ارزیاب بیان وسط، شرکت های مشابه بیان وسط، شرکت های ممیزی بیان وسط و اینها از اون خدم استفاده بکنن. خود شرکت ها هم مطمئن باشید راضی هستند به این که حتی یه هزینه ای رو بابت همین ارزیابی ها و ممیزین رو انجام بشه، کارشون سریعتر انجام بشه.
بله.
و سمت دیگه جلوگیری از خیلی از همین موارد و مشکلات چه قاچاق و چه دونم کالاهای تقلبی اینها جلوشون گرفته بشه. ما هممون راضی به این هستیم کار موضوعتر انجام بشه.
درسته.
هم مشکل جامعه و مردم حل بشه هم مشکل.
متشکرم آقای دکتر صادقی، کلامتون نیمه تمام.
بله. ببینید خب این نظارت در واقع وجوه مختلفی داره. البته من در حوزه اداره کل تجهیزات در واقع مسئولیت ندارم، قطعا دوستان ما اونجا باید ریز کارها رو به صلاح بگن. ولی اون چیزی که ما الان در واقع داریم انجام میدیم این هستش که همه کارشناسان نظارت بر درمان ما در کل کشور و دانشگاه علوم پزشکی در واقع در بازدیدهایی که از مطب‌ها و مراکز دندون پزشکی دارن یکی از مسائل رو که کاملا چک میکنن نحوه استفاده از وسایل هست و موادی که در مطب‌ها وجود داره. من جهت اطلاع بگم ما در 6 ماه اول سال 98 9300 اندی بازدید از مطب‌ها و مراکز دندون پزشکی فقط داشتیم. یعنی اینطور نبوده که واقعا چیز بشه، منتها خب فقط این با نظارت به اصطلاح فردی و اینا امکان پذیر نیست. یه بخشیش فرهنگ سازیه، یه بخشیش مطالبه مردم از مراکز دندانی و دندان پزشکی هست، حداقل که بخوان از دکترشون که اون وسیله که استفاده میشه چی هست و در واقع اینها اطلاع رسانی بشه از طریق رسانه های عمومی. صدا و سیما نقش مهمی میتونه داشته باشه در جهت آگاهی بخشی از این که در واقع حقوق بیمار چی هست و در واقع حقوق شهروندی مردممون تو این رابطه. و در این حال اونورم من مطمئن هستم، حالا بخشیش رو آقای خادیان اشاره کردن، بخشیش رو هم در واقع دوستان ما در تلاش هستن اون جایی که قانون اجازه میده در واقع امور حاکمیتی رو بتونن واگذار بکنن جهت تسهیل امور مردم. خب در یک سال و اندی گذشته این اتفاق افتاده. الان مثلا کدای IRC که برای کالاها صادر میشد خب در واقع دوستان واگذار کرده بودن یک شرکت خصوصی این کار رو انجام میداد، یا بخشای به اصطلاح ارزیابی کالا، یا الان نمونه کالایی که میاد معمولا آزمایشگاه همکار هست که همه بخش خصوصی هستن و کالا اونجا میره تست میشه علاوه بر آزمایشگاه رفرنسی که در واقع وجود داره که متعلق به خود وزارت بهداشت هست، آزمایشگاه همکار هم هستن که ارزیابی کار میکنن. بنابراین این پروسه ادامه داره، ولی خب اینها به نظرم کافی نیست. ما باید حتما به اصطلاح تمام راههایی رو که میتونه کمک بکنه به ارتقای این حوزه و نقش و نظارت، ما هم در خدمت شما مردم عزیز این هستیم و حتما پیشنهادی باشه که قابلیت
بشه
این مد نظر ما قرار.
متشکرم آقای دکتر صادقی، رئیس محترم اداره دندان پزشکی وزارت بهداشت، براتون از موفقیت میکنم.
خواهش میکنم.
خدا حافظ میشه شما. آقای مهدی هادیانپور تولید کننده محترم تجهیزات پزشکی، از شما هم ممنونم و براتون از موفقیت میکنم.
خیلی متشکرم، روز خوبی داشته باشید.
روزتون بخیر.
خدا نگهدار.
خدا حافظ.
تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو هر روز در همین ساعت از رادیو گفتگو بشنوید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
یه خبر مهم کنکوری اتفاق افتاده و اون این که سالیان متمادی است افرادی که در کنکور شرکت میکنن استعدادهای برتر هستند، نمرات برتر هم میگیرن. حسشون اینه، نمیدونم واقعا اینجوری هست یا نه، حسشون اینه که با وجودی که نمره خوبی گرفتند اما به حسب اون تلاشی که کردن و لیس للانسان الا ما سعا، به اون جایی که میخوان نرسیدن. یعنی رتبهشون خوبه اما جایی که دارن درس میخونن مطابق با اون تلاشی که کردند نیست. الان آقای دکتر ابراهیم خدایی، رئیس محترم سازمان سنجش آموزش کشور، روی خط ارتباطیمون هستن. قراره یه اتفاقی در سهمیه‌های کنکور بیفته، نمیدونم این رو افتاده یا نیفتاده، اما ظاهرا در قالب یک لایحه‌ای قراره این اتفاق بیفته. سهمیه کنکور قراره تغییر کنه. اینکه مثلا یه نفر المپیاد جهانی مقام می آورد، خب امتیازی براش بود که میتونست بره وارد دانشگاه بشه، یا مثلا یه نفر اول دوره دانشگاه خودش میشد برای فوق لیسانس، میگفتن بدون کنکور بیا فوق لیسانس همون رشته رو ادامه بده و موضوعاتی از این دست. الان اون چیزی که مهمه همون کنکور بعد از دیپلم هست که میخوام از آقای دکتر خدایی بپرسیم چه تغییراتی قراره اتفاق بیفته یا آیا اساسا افتاده یا نه. آقای دکتر خدایی سلام، صبحتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم آقای ناصر، صبح شما بخیر. زنده باشید. صبح همه شنوندگان عزیز بخیر. تشکر میکنم از وقتتون.
خواهش میکنم، بفرمایید آقای دکتر.
خواهش میکنم. این ساماندهی سهمیه ها شامل همه مقاطع آموزش عالی، کنکور هم یه بخششه.
بله.
کارشناسی ارشد، دکترا، یعنی هر کس بخواد وارد آموزش عالی کشور بشه شاملش میشه. اون تا این همینجور که فرمودید هیئت دولت وزرای علوم و وزرای بهداشت رو موظف کرده بود که لایحه ساماندهی سهمیه ها رو به دولت ارائه بکنه و دولت هم حالا حسب مورد، چون مصوبات هم شورای عالی انقلاب فرهنگی وجود داره هم مجلس، حالا هم تصمیمی گرفت که حالا مجلس بره یا شورای عالی بره، که این کار رو حالا دولت خودش انجام میده. مثلا تو این ساماندهی اصلی که گذاشته شده اینه که مبنای علمی باشه و اگر امتیازی به یک گروهی داده میشه خارج از اون ظرفیت اصلی که بچه ها تو دفترچه ببینم داده میشه.
یعنی مثلا اگر یه حوزه فرض بفهمید که 10,000 تا مثلا دانشجو میگیره، این 10,000 تا رو از افراد کنکوری که رتبه آوردن بگیره، ما به ازای این رو بده مثلا به کسانی که فرزندان مثلا هیئت علمی هستن.
نه، ما به ازاش نه، ما به ازا نگفتیم. گفتیم که فرض بکنید توی جایی مثلا فرض کنید 100 تا ظرفیته، مثلا فرض کنید سیستان و بلوچستان تو رشته پزشکی.
خب
گفتیم این اصلاحی میکنیم، این 100 نفر باید بر اساس نمره گرفته بشه. حالا 5 نفر هم میتونیم به مناطق محروم همون شهرستان مازاد بدیم، یعنی از ظرفیت اصلی کنکور کم بشه. یا مثلا بحث ایثارگرا میگیم 5% مازاد به این 100 نفر، اونم میشه 5 نفر،
همشون مازاد میشن. آقای دکتر خدایی، من یادم میاد که چون سالهای قبل دانشجویانی گله میکردن از این قضیه که آقا ما اصلا چشممون ضعیف شد، پوستمون کنده شد، پدرمون در اومد نشستیم درس خوندیم. تا اونجا یادم میاد تقریبا 20 تا بود این سهمیه ها، اگه اشتباه نکنم الان همین تعداده.
بله تقریبا اون روش ما این چیزی که حالا احسان کرده بود دادن 19 تا سبت. بعضی جاها بیشتر میشه، بعضی جا کمتر میشه.
درسته.
مثلا وقتی مناطق محروم میشه دو تیکه میشه، بعد بین فرض بکنید مناطق هست، بین نمیدونم جنسیت هست، خیلی قید و بند ها زیاده حقیقتا. های راسخ
درست.
این بحث سهمیه بندی از بعد از انقلاب حالا حسب ضرورت یه جاهایی اضافه شده، یه موقع هم ضرورت داشت، یه موقع هم ضرورت نداشت.
صحیح.
و باعث شده که خب الان تقریبا میشه گفت که یه سری از جاهای ما، یه سری از دانشگاه های ما خیلی اختلاف رتبه های ورودی خیلی زیاد شده.
خب.
یعنی کلاس ها رو از حالت تعادل هم خارج کرده.
بله.
و یه بحث هم اینه که خب بالاخره احساس عدالت و ظلم که این بچه ها 18 ساله هم دیگه اینا.
درسته.
ما باید یه جوری مسیر رو باز کنیم که کسی احساس نکنه که درس میخونه نمیتونه بره دانشگاه.
نکته همینه آقای دکتر. ببینید مثلا ما ایثارگرانمون سهمیه‌شون مگه چقدره؟ یعنی فکر میکنم زیر 2% باشن.
نه، ایثارگران سهمیه‌شون طبق قانون الان 25% یه 5%.
نه، تعدادشون دو. تعدادشون که میان شرکت میکنن زیر 2%.
نه درست میفرمایید 2%، ولی خب اینها پذیرش که میشن تو رشته‌های قرب متقاضی 30%شون پر میشه.
خب
چون در کل نگاه میکنیم بس شما درسته،
بله،
عامل پیامونو غیر انتفاعی دانشگاه آزاد همشون نگاه میکنیم همون حولوش 2% قبول میشن.
بله.
ولی وقتی میگن تو رشته پزشکی 30% پر میشه. چرا؟
درسته.
مثلا تو دانشگاه صنعتی شریف 30% پر میشه، دانشگاه تهران 30%.
حالا الان تو حوزه همین ایثارگران هم همین اتفاق قرار بیفته، چون اون چیزی که شما میفهمید برای یه جوونه مثلا 18 ساله احساس میکنه عدالت نیست.
ایثارگران ببینید، ما وقتی که میایم برای 2% 5% در نظر میگیریم، ایثارگران رو از تجمع فقط تو دانشگاه شریف جلوگیری میکنه، توضیح میکنه.
بله.
در کلان سهمیه یا ظرفیت ایثارگران در کلان ورودی کشور کم نمیکنه.
بله.
ولی خب دانشگاه هایی که دو انباشتگی وجود داشت جلوشو میگیره، یعنی بحث این نیستش. حالا ایثارگران خب بالاخره اون ایثارگری کرده، ما وظیفه‌مونه که اتمام در واقع اون خدماتی که لازم هست
رو بکنیم. ببینید دکتر، من از زمینه، ببینید تو مملکت مثلا ما بخش حقوقای نجومی که مطرح شد آمار دادن، گفتن آقا زیر 1% مدیران حقوق نجومی گرفتن. خب پس بنابراین فساد زیر 1% بوده دیگه، اما احساس فسادی نیست. میدونید، یعنی مثلا مردم میگن آقا اوه چقدر حقوق نجومی گرفتن. حالا کل این حقوقای نجومی رو در نظر بگیرید، یه مثلا 1000 بودجه یه وزارتخونه هم نمیشه. نه. اما احساسی که به وجود میاد اون احساس آزاردهنده است. یا مثلا فرض اختلاس 3000 میلیاردی که اتفاق افتاد، خب این 3000 میلیارد از کشور که خارج نشده، که تو هم کشور دیگه، اما اون احساس ناامنی اقتصادی که برای مردم به وجود میاد اونی که بیشتر ضربه میزنه. اینم شاید تعداد یا کسانی که شرکت میکنن به لحاظ کمی تعدادشون زیاد نباشه، اون حس بی‌عدالتی که آقا مثلا این فرزند مثلا هیئت علمی است، یا مثلا این قهرمان، اون حافظ قرآنه، چه می‌دونم اون بهیاره، اون کشاورزه، یعنی اینا، این حس به جوانا دست میده که آقا پس ما علاچی برکی برشی بشیم درس بخونیم. اون حس رو می‌خوایم از بین ببریم. اون بحث عدالت آموزشی بیشتر اون تفکر انتزاعی که به وجود میاد که آقا الان اون عدالت رعایت نمیشه، اون می‌خوام از بین بره. اون چه جوری از بین میره؟
ببینید همینطوره آقای راست. این ما این لایحه رو خب که پیشنهاد کردیم به دولت، ممکنه دولت یه سری تغییرات بکنه، حالا بره مثلا به مجلس شورای عالی و مجلس شورای اسلامی می تغییرات بکنه. این برای پیشنهادیه دیگه.
درسته.
این چیزی که ما این چیزی که ما فکر کردیم این بر اساس عدالت میتونیم پیشنهاد بدیم، اینه. و شما کمتر میبینید که لوایح پیشنهادی داخل وزارتخونه ها رسانه ای بشه.
درسته.
به لحاظ حساسیتش
همینطوره. بله.
و ما به لحاظ حساسیت منتشرش کردیم، گفتیم آی مردم، آی داوطلبان، آی متخصصین، همه اونایی که ذینفعن،
اتفاقا کار خوبی کردید، منتشر کردید.
گفتیم ما اینو اینجوریه.
بله.
ما موافق هیچ امتیاز غیر عادی نیستیم.
بله.
وزارت علوم، وزارت بهداشت، وزارت سنجش، ما که تو این حوزه کار میکنم، مرکز سنجش وزارت بهداشت، ما میگیم که خیلی خب این ایدئال ماست. و همون بحث مثلا فرض کنید تحصیلات فرزندان ایتن.
بله.
تحصیلات فرزندان ایتن برای ورود نیست.
بله.
اتفاقا ما اسمشو سهمیه نمیذارم، چون برای ورود اینا امتیاز نمیگیرن.
خب.
اینا بعد از ورود منتقل میشن.
آها.
میدونید بحث اینه. مثلا فرض زاهدان قبول میشن،
یعنی امتیاز تسهیلاته در واقع.
میاد منتها برای این که اون شایبه ها ایجاد نشه. گفتم خیلی خوب، این امتیاز هم جزو از اون مواردی هست که جزو لغو شده ها.
بله.
لذا میخواییم ببینید آیا راسخ ما باید شفاف باشیم.
درسته.
با مردم، با داوطلب بگیم که این قصه اینه و این اساس میده. من مخالف جدی نیدم تو این مثلا چند روزی که این منتشر شده، تقریبا همه اونایی که صحبت شده متخصصا و مباحثی که بوده تقریبا همه موافقن.
بله.
من قبلا یعنی گزارش هایی که میدادیم، حالا گزارش هاش یه بخشش نمره و رتبه و اینا تو حالا مجلس و شورای علمی فرهنگی، اونجا هم من اون چیزی که جنبندی دیدم همه موافقن که تهمیه ها ساماندهی بشه. بالاخره ما باید بتونیم در واقع دانشگاه های ما یا حالا مراکز آموزش عالی که مخصوصا رو مرز دانش شرکت میکنن راه باز کنن اون کسی که استعداد بیشتری داره بیاد تو. حالا المپیاد خوب بود، اونه که المپیاد جهانی گفتم اون باید بمونه، چون اون جزء مواردی هست که جزء مباحث علمی وارد میشه، جزء مباحث امتیازی این تیپی نیست، چون فرق امتحان داده وارد میشه. در کل مابقه اون در واقع لایحه اینه که قید و بندهایی که بچه ها احساس میکنن جلوی ورود اونا رو فارغ از نمره میگیره اونا رو برداره. بله. این لایحه برداشتیم.
بله. بله بسیار خب. آیا که خودی فقط من خیلی سواله، خیلی خیلی ساله که این حس بی عدالتی وجود داره در جوانا، خیلی دیر هنگام، البته میگن حالا بالاخره حداقلش اینه که خدا رو شکر این شروع شد این قضیه، خیلی دیر به این قضیه نپرداختیم؟
چرا ما رفته بودیم یادتون باشد، ما چون ترکیبی از قوانین مجلس و شورای علمی فرهنگی بود،
خب
ما حتی مثلا یه طرحهای پیشنهادی دادیم به مجلس، رأی نیاورد. یادتون باشه من اون موقع هم جنجال بود،
یه دهه پیش بود، بله خاطرم هست.
نه یه دهه پیش نبود، پارسال بود، پارسال بود، اصلاح ماده 90 بود، نتونستیم دو سوم رأی بخواد. بالاخره اینا مواردی بود که
خب الان این لزوما تو مجلس باید تصویب شه یا شورای علمی فرهنگی میتونه ورود کنه.
حالا دیروز آقای دکتر عاملی دبیر شورای علمی فرهنگی مصاحبه‌ای که داشت، ایشون میگفت که مواردی که به شورای عالی مربوط میشه بفرستن شورای عالی، یعنی منظورش دولت هم.
بله بله بله،
شورای عالی اصلاح بکنه، مواردی که مجلس مربوط میشه خود مجلس اصلاح کنه. حالا جنبندی خود هیئت دولت هرچی باشه ما با همون مسیر میریم، ولی در مجموع فکر میکنیم که تو این لایحه یه حالت تعادل دیدیم که تقریبا میشه گفت که رضایتمندی عموم بچه ها رو جمع
ما. خط نصاب نمره چه تغییری کرده آقای دکتر تو همین حوزه سهمی ها؟
توی سالگران از 75% به 85% ارتقا پیدا کرد. توی بحث المپیادهای داخلی ها، المپیادهای جهانی
هنوز همچنان به قوت خودش باقی است.
بله، المپیادهای جهانی همونجور که میرفتن میرفتن،
خب
مشکل نداره. المپیادهای داخلی اینا تعدادشون هم زیاد نیست، المپیادهای مغرب
درسته. بله
اینا قبلا با 80% میرفتن، الان با 90% میرن. آیا راستو خودینو بحثش بس. چیه؟ من اینو بازش کنم.
بفهمید خوش کنم.
ببینید ما حدودا 70-80 نفر المپیاد داخلی داریم.
خب
درست گفتیم ما 5% هر رشته محل هم میتونم برم به شرط اینکه 90% رو بیارم.
بله
اینا وقتی 80% میآوردن اینا رو گفتم خیلی خوب، دو جا رو فقط گفتم میخواییم بریم.
بله.
یا مهندس کامپیوتر شریف رو میخواییم بریم یا پزشکی دانشگاه تهران.
بله.
که خودش 60 ظرفیت داره، ما 70 نفر نمیتونستیم بفرستیم اونجا.
بله.
بودیم بابا خب اونجا من میتونم 5 نفر بفرستم، 10 نفر بفرستم. بذار اون 5% این 70 نفر رو توضیح میکنه بین دانشگاه شریف و تهران و امیر کبیر و علم و صنعت و شهید بهشتی. یعنی اینها رو جلو ورودش نمیگیره. قبلا مثلا فرض بکنید فرض میره کامپیوتر شریف، الان میره کامپیوتر دانشگاه تهران.
بله.
یعنی جلو ورود اینا رو نمیگیره، یه حالت توضیح متناسب میده و اساس ظرفیت دانشگاه.
خیلی متشکرم آقای دکتر خدایی. وقت تکلیف اینه که روشن خواهد شد انشالله.
انشالله دیگه شما همینجور که از ما پیگیری کردید از دورتان
پیگیری کنید. ممنونم آقای دکتر خدایی، براتون از این موفقیت میکنیم. چشم. ما به خاطر اینکه این حس نگاه عادلانه به توزیع سهمیه‌های کنکور هم در مردم ایجاد شه، به ویژه در جوانان تقویت هم بشه، این رو از دولت پیگیری خواهیم کرد. حالا امیدواریم در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شه که زودتر تقریبش روشن شه.
بله ان شاء الله، ما امیدواریم چون تو مجلس
هره. آره تو مجلس هم بحث انتخابات، همین که بالاخره دلخه 290 تا رأی و فکر تا این 290 تا جمع کنن خودشونو خیلی طول میکشه. ممنونیم آقای دکتر خدایی،
خواهش می‌کنم،
زنده باشین ان شاء الله، خدا حافظتون باشه. خدا
حافظ.
Thank you.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب ابتدای برنامه عرض کردم که آرزو میکنیم یه روزی برسه بگیم پلیس امسال با پارسال فرق کرده. حتما شاهد هستید که کاهش برخورد چهره به چهره پلیس کمک میکنه به این که مردم نگاهشون به تخلفاتی که صورت میگیره متفاوت بشه. مثلا راهنمایی رانندگی پلیس وای میسته زمانی ورودی مردودهای ترافیک و با یک در واقع المانی جلوی ماشینایی که میخواستن وارد محدوده تر بشن رو میگرفت. در میمت پای آقا بریز دارم، آقا فلانم، آقا النم، آقا بلنم، خلاصه یه جورای حل میشد. وقتی هوشمند شد، الکترونیک شد، دیگه کسی به دوربین نمیتونه وایسه اصرار کنه که آقا من رد بشم یا من رد نشم. تخلف شکل متفاوتی پیدا میکنه. ضمن اینکه اون وقت رفتار شهروندان هم به سمت مدنی تر شدن پیش خواهد رفت. خب الان این گونه نیست. خب همین یه دهه طول کشیده، بلکه بیشتر. امیدواریم این همچین اتفاق بیفته. پلیس، خود پلیس برای که به همچین جایی برسه کارهای زیادی کرده، از جمله اینکه یه همایشی در حال برگزاری است تحت عنوان پلیس هوشمند و هوشمندسازی پلیس. سرتیپ دوم پاسدار احمد دولتخواه، معاون محترم فناوری اطلاعات و ارتباطات ناجا، الان روی خط ارتباطیمون هستن تا درباره پلیس و هوشمند و هوشمندسازی پلیس با ایشون بیشتر گفتگو کنیم. جناب آقای دولتخواه سلام بر شما.
جناب آقای راتق بندم خدمت شما و همه شنوندگان رادیو گفتگو سلام عرض می‌کنم.
خیلی متشکرم.
بفرمایید. اولی خوبی شما ارائه فرمودید.
سلامت باشید.
خب از گذشته هم پلیس خوب استفاده از فناوری‌ها و ابزارهای بروز در اجرای ماموریتش.
بله.
هم در بحث خدمات رسانی به مردم جزء اولویت‌های پلیس بوده.
بله.
روز به روز به این موضوع تکیه داشته و تاکیدات زیادی هم بوده که متناسب با اون تغییرات و بروز بودن این فناوری‌ها و ابزارها پلیس هم تاکید بشه.
بله.
اون چیزی که در قالب طرح هوشمندسازی پلیس مطرحه اینه که پلیس بتونه هوشمندانه تصمیم بگیره بر همه اون عواملی که در پیرامون خودش اتفاق میفته و در اجرای ماموریت‌های پلیس و خدمات رسانی به مردم موثره، بتونه آگاهانه تصمیم بگیره، جرائم رو بتونه تا اونجایی که امکان داره پیشگیری بکنه با استفاده از این اشرافی که میتونه داشته باشه، کسب علمی جرم رو داشته باشه و خدمات رسانی به مردم هم بتونه تسهیل پیدا بکنه و مردم هر چه راحت‌تر و آسان‌تر بتونن اون خدماتی که انتظار دارن از پلیس بگیرن بتونن بگیرن و ضمن این که در ماموریت‌های خودش هم تحول جدی به اصطلاح داشته باشه. اینها همه به عدد اون تغییراتی که در اصطلاح ابزارها و فناوری‌ها به صورت کلی بگیم واسه دیجیتالی شدن اتفاق افتاده.
بله.
برنامه‌ریزی شده. خب اشاره فرمودین یک زمان مأمور وامیستاد جریمه.
بله.
می‌نوشت. خب الان همین ها خب یا به صورت به اصطلاح سیستمی شده بر اساس اون سامانه‌هایی که به اصطلاح تعریف شده و طراحی شده، راه اندازی شده.
خب
و خیلی جا هم خب دیگه به صورت سیستم اصلا خودش پلیس از این ابزار استفاده میکنه دیگه. بله. همین ثبت جرایم با استفاده از ساختای ارتباطی اپلیکیشن‌های موبایلی که وجود داره، الان پلیس یه تو خیابون‌ها جایی که بخشی از تخلفات شما معلوم ملاحظه بفرمایید با استفاده از دست افزار هوشمندی که دست پلیس هست داره اینها رو ثبت میکنه.
درسته.
همه چی دیگه اونجا مشخصه. یا الان اخیرا یه تعریف داریم بس تو این حوزه حالا ترافیکی شما اشاره کردین.
خواهش میکنم.
چیکار هم به فاز اینکه رو کاغذ بیاریم الان برنامه است که اینها رو هم بتونیم چیکار بکنیم رو به اصطلاح سامانی همین کارا رو انجام بدیم.
چی آقای دولت خواهی لحظه صداتون قطع
شد. کروچه تصادف
آها بله بله بله
درست میگیره. خب اینا رو دیگه قبلا رو کاغذ
بله خاطرم هست. بله
کاغذ هم نبود. ببینیم وقتی این می‌خواست به نتیجه برسه با به اصطلاح بیمه و سازمان‌های دیگه جاهای دیگه
بله.
تبادل بشه زمان بر بود. خب الان دیگه اینا اتفاق بیفته که تو برنامه هست دیگه خیلی در کوتاه‌ترین زمان ممکن این خدمات داده میشه. یکم بحث این که واقعا خدمات رسانی به مردم من اگه اشاره بکنم، ببینیم ما الان خدماتی که مردم از پلیس می‌خوام بگیرن خیلی جا یا به پلیس مراجعه